واقعا چقدر زحمت کشیده شده برای اینکه این جلسه به صورت منظم و مرتب برگزار بشه و اساتید گرد هم بیان، مخاطبان عزیز حضور داشته باشن و بشه که هماندیشی اینجا داشته. من چون به اینترنت هم مطمئن نیستم تصویر رو وصل میکنم، اگر من با مشکل مواجه شد مجبور میشم که پس از تقدیر از عزیزمون زحمت کشیدن و این برنامه تدارک دیدن، با توجه به اینکه این مطلبی که برای این جلسه آماده کردم یه مقداری هم مفصل هستش و من احتمالا مجبور میشم بعضی مواردش رو فقط ارجاع بدم، سریع‌تر وارد اصل مطلب میشم و امیدوارم که در نهایت جلسه و هماندیشه خوبی در کنار دوستان داشته باشیم. عنوانی که امروز قرار هستش که من خدمت بزرگواران باشم، مطالعات دینی چه میتوانند به علوم انسانی بیاموزند از منظری فلسفی. ذهن این عنوان حقیقتش من این چند که آقای دکترم فرمودن ما درگیر برنامه‌ریزی، ما که منظورم بیشتر جناب آقای دکتر هست، جناب دکتر اسپانی و جناب آقای سرت هستن، درگیر برگزاری و برنامه‌ریزی این همایش بودن، ولی عنوان خب به دست ما رسیده بود و من بهش کم و بیش فکر می‌کردم. برام موضوع‌های بسیار زیادی توی این ذیل این عنوان جذاب شدن و بعد از کمی کش و قوس با خود به این رسیدم که این دو ساعتی که در اختیار داریم، حدود دو ساعتی که در اختیار داریم من به دو بخش تقسیم بکنم در خدمت دوست. در بخش اول یه مقدماتی رو عرض میکنم که عموماً توی چکیده‌ای که خدمت دوستان هستش سعی کردم اونجا اون رو کنم و سعی میشه توی اون بخش یک نگاهی بکنیم به اینکه اصلا این رابطه‌ای که بین دین و علوم انسانی هستش چطوری هستش و چطوری میشه این همافزایی بین علوم انسانی و دین، مطالعات دینی شکل بگیره. در بخش دوم یک نمونه انتخاب کردم که در واقع یک نمونه مطالعاتی اگه بخوام به فارسی بگیم انتخاب کردم که سعی میکنم یک کمی مفصل یک نمونه ای از واقعیتی که یک مدعی راجع به دین از منظر فلسفه میتونه به ما کمک بکنه تا در موضوعی در علوم انسانی صاحب منظری جدید بشیم و رویکردی جدید به دست بیاریم به چه دردی میخواهد. اون نمونه پیشا پیشم که نمونه رابطه دین و خشونت خواهد بود. حالا بعد از این مقدمات گذشتیم وارد موضوع میشیم. اونجا رو به عنوان یک نمونه تحقیقی در خدمت دوستان خواهم درست کنم که به هر حال در عصری که ما هستیم که دین یعنی در یک کش و قوس و در یک رابطه فراز و نشیب طوری، دین صاحب یک موقعیتی هستش که صرف نظر کردن از اون رو برای اندیشمندان و متفکران سلبن یا ایجابن، چه در ردش و چه در تاییدش، غیر ممکن میکنه و برای همین علوم انسانی نمیتونه از یک سوری به تحت عنوان دین به راحتی بگذره تحت هر مشرب فکری که باشه و به این ترتیب من رو هرد فلسفی که ما بر از اون به مطالعات دینی نگاه بکنیم، برای ما یک در واقع فرصتی رو ایجاد میکنه که از یه طرف رویکردهای فلسفی به روشها و ارتباطهای دینی و انسانی رو در نظر بگیریم، از سمت دیگه با ارائه تحلیل‌های فلسفی از تأثیر تأثر میان دین و سایر علوم انسانی یک گشودگی رو برای گفتگو به یک گفتگوی بین رشته‌ای ایجاد کنیم. حتی این منظر با یک بست فلسفی میتونه پای خودش از ارتباط دین و علوم انسانی هم فراتر بذاره و یه سپهری نوع گفتگوی میان علوم مرتبط با فرهنگ و علوم مرتبط با طبیعت ایجاد بکنه. حالا من توی یکی از مقاله علم و دانشی که ستم بهش اشاره کردن این مقدره مرتبط به جلسه امروز نیست و فقط به عنوان یک امکان خواستم که موضوع رو هم عرض بکنم. اما با یه نگاه بسیار فلسفی که از کانت شروع بکنیم که اون یعنی اون انقلاب کوپرنیکی و کانت رو به عنوان یک مرکز قرار بدیم، میبینیم اول دیلتایی داریم که با کتاب مقدمه بر علوم انسانی پاسه تفکر میذاره و بعدتر متفکران مکتب بادن هستن، کسایی مثل ویلهم ویندلباند، هاینریش ریکر و ارنست روچ، که اینا یک تعریف جدیدی از علوم فرهنگی میدن، علومی که میتونیم به علوم انسانی زبان فارسی ازشون نام ببریم، ولی خب علوم فرهنگی رو من ترجیح میدم چون عمومیتی که داره عمومیتی هست که مفهوم رو به نظر من بهتر رسونه بعدتر که بخوایم جای دین رو انجام بدیم در این بخش از دانش. کار ما به لحاظ فلسفی منطقی تر خواهد بود. عرض میکردم متفکرین بعدی در تکمیل انقلاب‌های کوپرنیکی و کانت یه جایگاه ویژه‌ای برای علوم فرهنگ داده میشه که در اونها محور و اساسشون انتخاب انسانی هست. انسان وارد میشه به عنوان یک موجود انتخاب کرد. از این منظر انسان‌ها به مثابه کنشگرانی هستند که بنیاد مختار هستند و در همه احوال خیش با انتخاب‌های روبرو هستند. انسان‌ها انتخاب و عزم می‌کنند. انسان‌ها همواره در طول تاریخ صاحب انتخاب‌هایی بودند و عزم و اراده‌هایی کردند که روند خاصی رو ایجاد می‌کنه که به اون روند در نتیجه عمل می‌کنه، که این انتخاب‌ها، عزم‌ها و عمل‌ها نهایتاً تأثیر عوامل مختلفی هست. و در نظر گرفتن این عوامل و این مقدمه که عرض کردم این وارده، من دارم خیلی خلاصه یک سیر تاریخی رو به عنوان مقدمه عرض میکنم که چطور میشه که یعنی ذیل عنوان رابطه‌ای که مطالعات دینی با علوم انسانی دارن، چطور مطالعات دینی توی علوم انسانی با کمک میکنند که چیزهای بیشتری و بهتر بگیم گشودگی بیشتری در اختیار بگیریم. بعد از این مقدمات میرسیم به طور جدی مطالعات دینی رو در علوم انسانی دخیل میکنه. این رو فکر میکنم که اکثرا آشنا هستیم با این وضعیت ماکس وبر ایجاد بگیریم، یعنی اساسا تو اختیار جامعه کتاب اخلاق پروتستانی و چه توی کتاب که دو سه سال پیش ترجمه شد جامعه شناسی دین به طور خاص، که البته جامعه شناسی دین هم بخشی از اقتصاد جامعه هست که جداگونه ترجمه شده و فارسیش هم الان در اختیار ما هست، ولی به طور کلی هم که میدونیم آثار دیر به انگلیسی ترجمه شدن و ادیر به انگلیسی زبان عربی به هدف. وبر دین رو به عنوان یک عنصر بسیار بسیار با اهمیت در علوم انسانی در نظر میگیره، عرض میکردم، چه در اقتصاد، چه در تاریخ و حتی وقتی که به صورت زمینی به طور دقیق و مزلی به مسابقه یک فیلسوف وبر راجع به تفهم صحبت نمیکنه. وقتی به طور زمینی راجع به تفهم صحبت میکنه هم ما مفهومی رو از ریکرت قرض میگیره که تحت عنوان ربط ارزشی وارد ساختار فهم بشر میکنه و این ربط ارزشی میتونه جانم من ضعیفه
صدا قطع و وصل میشه. بله آقای دکتر،
من فکر میکنم آقای دکتر تصویر رو ببندین.
میخواید تصویر رو ببندین؟
آره تصویر ببندین، فاصله تون هم یه مقدار به میکروفون شاید کمتر باشه، میکروفون نزدیکتر کنین شاید بهتر بشه.
بسیار خب، من تصویر رو ببندم شما به اینترنت بیشتر جواب بده. الان خب امیدوارم که این شکلی مسئله اینترنت رو یه ذره ارزم کرد. وبر با مفهوم ربط ارزشی که از ریکرت وام گرفته بود یه جایگاهی در واقع جایگاه مبنایی رو در علوم انسانی برای این قائل میشه که بعدتر میشه از این استفاده کرد، هرچند که خودش تمام تحقیقات خودش رو در مبنا بدون دین انجام نمیده، از کم چه در اقتصاد، چه در سیاست، چه در شناسی که صحبت‌های میکنه و کتاب‌های مفصلی میکنه، همه دین در اونها پررنگ هستش. از نظر او محقق علوم انسانی که در حال پژوهشه نه نسبت به موضوع خود بی‌طرفه نه عینیت نگر، هیچ کدوم از این دو نیستش، اما کسی که دین را چیزی جز خرافات ندانه کاملا در معرض این خطر است که هرگز عمق حیات دینی را درک نکنه و موقعیتی منحصر به فرد را برای فهم انسانی از دست بده. این دیدگاهیه که وبر به شدت به اون پایبنده و در جای جای نوشته هاش و آرائش میشه جستجو. در صورتی که ما مبانی فلسفی ارتباط دین با دیگر دانش‌ها چه در قالب علوم فرهنگی و چه در قالب علوم طبیعی در نظر بگیریم، این به ما کمک میکنه تا افق‌های گسترده‌ای و از تأثیر و تأثیر میان این دو سحر از اندیشه بشری به روی خودمون گشود بگیریم. یا به عبارتی اگر دیگری برای عبارتی که عرض کردم بدم، با بازگشتی فلسفی مطالعات دینی و جایابی این مطالعات در علوم انسانی به مسابقه امری عقلانی و فلسفی میتونیم منظر راه گشا به موضوعاتی مثل عناوینی که حالا من توی چکیدم آورده بودم، حالا من سریع از روشون عبور میکنم داشته باشیم. عرض میکنم تمام اینا بخش عناوینی هستم که حالا من انتخاب کردم و بیشتر خودم بهشون علاقه مندم، وگرنه چه در علوم و چه در خارج انسانی. اگر این مختصری که عرض کردم رو به عنوان مقدمه در نظر بگیریم یا اینکه خودمون تحقیق بکنیم، پژوهشی بکنیم و به این مقدمات به عنوان نتیجه رسیم، میتونیم در علوم مختلف از دین و مطالعات دینی استفاده بکنیم. حالا برای مثال عناوینی که لااقل در نگاه اول اونها رو به عنوان کمک گیرندگان از در نظر گرفت، میتونیم به این شکل لیست با فهرست بکنیم. مثلا نظریاتی در اخلاق، معنای زندگی، روانشناسی، جامعه شناسی و روابط بین الملل، مطالعات فرهنگی و البته مطالعات میان فرهنگی، جهانی شدن و اقتصاد فقط بعضی از عناوینی هستند که میتونن به ما در این میتونن از دین برای از مطالعات دینی از یکم بعد در انتخاب کلمات هم دقت کرد از مطالعات دینی برای بسط و توسعه خودشون استفاده بکنن. اگر برای کمک به بحث های بعدی هم بگم که چند فصل رو اینجا میمونم صرفا برای بعدی من 6 تا سرفصل رو اینجا عنوان کردم که نهایتا خودم آخریش رو به عنوان یک نمونه در بحث توضیح هم. اولین سرفصلی که میشه ذیل این عنوان بهش پرداخت این پرسه پرداختن به این پرسش هستی در نگاه اول رابطه مطالعات دینی با دیگران انسانی به لحاظ روش روابط چیست؟ سرفصل دوم پرداختن به پرسش دیگریه تحت این عنوان که مطالعات دینی بخشی از علوم انسان است یا حوزه متفاوت اما مرتبط با علوم انسان. سرفصل سوم رو با پرداختن به این پرسش طراحی کرد که ورود در فلسفی چه تغییر یا تغییری در نگاه ما به رابطه بین علوم انسانی و دین میتونه بگذاره. سرفصل بعد رو میتونیم به این پرسش اختصاص بدیم که آیا رویکرد کل علوم انسانی میتواند تاثیر مطالعاتی تغییر کند؟ تغییر بنیادی ما میتونیم در علوم انسانی داشته باشیم اگر مطالعات دینی رو در علوم انسانی یا علوم انسانی وارد کنیم؟ پرسشیه که محل تحقیق میتونه قرار و موضوع دی تشریح رابطه دین به عنوان عنصری از فرهنگ بشر فرهنگ. که این خودش باز میتونه زیر شاخه هایی داشته باشه و توی بحث های مطالعات فرهنگی و مطالعات میان فرهنگی بسیار مدد رسان باشه. اما من آن چیزی که برای امروز مصده وقت شما خواهم بود در ادامه جلسه مثالی از تأثیر و تأثیر بین مطالعات دینی و دیگر علوم انسانی رو در نظر خواهم گرفت که اول جلسه عرض کردم و وارد جزئیات اون البته با توجه به زمان و استطاعت خودم خواهم. موضوعی که انتخاب شده به عنوان نمونه ای از تأثیر مطالعات دینی و علوم انسانی از منظری فلسفی نگاهی به موضوع ارتباط دین و خشونت هستش. در ابتدای امر دین و خشونت رو موضوع دین و خشونت من دو تا رویکرد رو قابل تحلیل دونستم که همین ابتدای این دو تا رو عرض میکنم و در ادامه در واقع گفتگویی بین این دو رویکرد هستش که بحث ما رو به پیش میبره. شاید رویکرد اول معتقده که دین فی نفسه گرایش اسفباری به تولید خشونت داره. حالا اینکه دین فی نفسه چیه توضیح میدیم دیگه در جلوتر. رویکرد دوم معتقده که اصلا دین فی نفسه وجود نداره مگر به مثابه بر ساخته ایدئولوژیک که تاریخ در حال تحولش میباید دقیق مشکافش. از دو تا روی کرد داریم. یه روی کرد که یه دین فی نفسهی تعریف میکنه و میگه این دین فی نفسه به نحو اسفباری به تولید خشونت گرایش داره. روی کرد دوم از اساس دین فی نفسه رو منکر میشه و میگه هر چیزی که با عنوان دین باشه بر ساخته ایه که در طول تاریخ تحول پیدا کرده و ما نمیتونیم اونو سوای از زمان و مکانش به عنوان یک امر فی نفسه در نظر بگیریم و تحولاتی که بر اون بار شده رو در نظر نگیریم. بحث هایی که بین در واقع بحثایی که گروه اول انجام میدن به نحوی انجام میدن که گویا اساسا خودشون رو متکفل پاسخ دادن به روی کرده دوم نمیدانن و به نوعی نادیده میگیرن که ممکن است اصلا کسی دین فی نفسه رو قبول نداشته باشه و به صورت پیشفرض در نظر میگیرن که یک چیزی، یک امر ذاتی به نام دین وجود داره که اونو به همه آنچه که بر بشریت از ابتدای تاریخ تا الان گذشته میشه اطلاق کرد، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی، زمانی، مکانی، جغرافیایی و تمام آنچه که بر فرهنگ‌های مختلف در سده‌ها و قرون مختلف گذشته. اما تو همین گروه نخست هم متفکرانی هستند که به یه تعریفی از دین ارائه میدن و صرفاً به اینکه یک دینی فی نفسه یک جایی هستش، حالا با ارجاع به کانت مثلا و غیر قابل تعریف هستش و دست نیافتنی فقط هست اکتفا نمیکنن. اما تعریف های اونا، حالا من پیش فرض میگیرم که دیگه کسایی که در جلسه حاضر هستن آشنایی با چیستی دین دارن، چون اگه بخواهم وارد اون بحث بشیم خودش دنیای بزرگ و آرایی که تعریف دین وجود داره رو آشنایی اولیه وجود داره. اما کسایی که تعریف ارائه میدهند در موضوع دین و خشونت، موضع گیریش رو گروه اول متفاوت میشه. مثلا جان هیک که حالا کم بیش از بقیه توی ایران آشناستیم باهاش، به نوعی مسئله رو پیش میبره که اساسا مسئله ی دین و خشونت منحل میشه به تحت این اون که آن چیزی که ما به عنوان دین و امر متعالی یا دریل هیک داریم چیزی متفاوت از آن چیزی که در جای جای جهان باعث خشونت، و به این ترتیب اساسا صورت مسئله رو منحل میکنه. یا کسانی مانند مارتی هستن که مسئله دین و خشونت رو نادیده میگیرن، ضمن اینکه بحثای دینشون رو دارن انجام میدن، این موضوع رو گویا که اصلا چیزی بود نداره، از کنارش عبور میکنه. یا کیمبل که دوباره تاثیر گذاری داره، حالا جلوتر دوباره من بهش ارجاع هم خواهم داد، خشونت این موضوع رو صرفا یک مشکل معنایی در نظر میگیره و مشکل وجودی و بیرونی در نظر نمیگیره و صرفا به لحاظ معنایی این ارتباط رو در نظر میگیره. حالا من وارد جزئیات این نمیشم، چون حالا خود اصل ماجرا ما تمرکز خواهم داشت بر این خواهد بود که بیشتر ببینیم که این مطالعه دینی، نه جزئیات ظریفش، این مطالعه دینی چطور میتونه به ما کمک بکنه که در اسرار موضوع و خشونت رو بفهمیم. به دلیل هستش که در یک مطالعه دینی از منظر فلسفی با جایابی دین به نحو فلسفی در فرهنگ، دیگه دین همین مبهم نیست وجودان انکار بشه و به تبع انکار اون صورت مسئله ارتباط دین و خشونت رو بخوام پاک بکنیم، به نوعی یک راه حل ایجاد بکنیم. البته این موضوع رو بعد منصفانه در نظر بگیریم که محققان گروه اول که به دین نفسه و گرایشش به خشونت اعتقاد دارند، البته نه اینکه اصلا به دین فی نفسه اعتقاد دارند، و یکی از تالیهای اعتقاد به دین فی نفسه خواهد شد که گرایش به خشونت. اونجا هم تعاریقی هستش، نقاط مرزی مشخص شده، حالا واریزیاتش نمیخوام بشم، ولی منصفانه اگر بخوام نگاه کنیم تعاریف دقیق هستش، فقط مسئله همین موضوع هست که وقتی که به پژوهش درباره دین می‌پردازند، اون رو از زمان و مکان و فرهنگش جدا می‌کنند و این باعث میشه که بعدتر ببینیم چطور با مشکل برمیخوره. اما مطالعه دین امر فرهنگی و جزء مهم از فرهنگ بشر، یک جزء پر اهمیت از فرهنگ بشر، این امکان رو برای ما فراهم میاره تا دریافتن بستر تاریخی و جغرافیایی اون رو به نحوی بررسی بکنیم که نحوه وقوع و محتوای فرهنگی اون رو هم در نظر بگیریم. تو این نمونه که ما برای تحقیق امروز نظر گرفتیم درباره نسبت دین و خشونت، دو نوع مطالعه قبلی قابل بازآرایی هستند. اولی همون بود که عددم اساساً دین رو دین فی نفسه و از اساس گرایش به خشونت میدونه، و دومی که همونطور که عرض کردم منکر دین فی نفسه هستش. اگر که در نگرش اول تحقیق بودیم مطالعه دین برای رابطه دین و خشونت یک عبارت داره که در واقع کسایی که به رابطه دین و خشونت با نظر فیز بودن دین پردن، عبارت بر پیشانی کارهاش که دین موجب خشونت باشه. اما اگر که وارد بشیم و بیشتر آرایشون رو بررسی کنیم میبینیم که اینطوری هم نیست که به طور دقیق و کامل باشن که لزوماً این مورد دین تولید کننده خودت هستش، بلکه این استدلال رو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یک، دین رو به مسابقه به طور خاص متمایل به خشونت میدونن، و دومی دین رو عامل توجه نسبت به دیگر عوامل در تولید و تشدید خشونت. این که وقتی وارد میشیم استدلال رو میبینیم که خب در دین تمایل تشخیص دادن که نسبت به دیگر عوامل در تولید و تشدید خشونت مؤثر دارن. حالا این استدلال هایی که به این دو دسته تقسیم میشن و در سن دسته گونه اول مطلق گراها هستند که نمونهشون چه فهرستی حالا با یه جستجوی درست کرد که حالا شاید اگر که روزی تبدیل مقاله بشه این پیش دست نوشتم و تبدیل کنار کنم، تعدادشون زیاده کسایی که توی هر کدوم از این سه دسته قرار میگیرن. من اینجا با عنوان نمونه و برای اینکه سریعتر بتونیم عبور بکنیم فقط اشاره به توی هر از این دسته اندیشمن برجسته که توی اون گروه هستش محس بشه. دو مطلق‌گراها، من چارلز کیمبل که استاد مطالعات دین هستش انتخاب کردم و کتاب وقتی دین شک شد. بخش دوم این استدلال دین رو تفرقه انداز میدونن، پس گونه اول دین رو مطلق‌گرا میدونن و گونه دوم که مارتی نشون هستش دین رو تفرقه افکن میدونن. مارتی تاریخ نگار ادیان هستش و کتابی که میشه این آرایش رو توش دید کتاب صد دین و خیر عمومی هستش. و گونه سوم استدلال هایی هستن که معتقدن دین به میزان کافی عقلانی نیستش. از این دست از متفران میشه به آر اسکات ابلوی اشاره کرد که مدیر مؤسسه مطالعات صلح بین المللی کراس هستش و کتابی که تو این زمینه نوشته دو چهره بودن امر مقدس، دین، خشونت و مصالحه هستش. دسته‌بندی هستش که گروه اول یعنی روی کرده اول داره. اگر که جستجوی انجام بدیم موارد پژوهش تجربی خوبی هم هستش که قابل دسترس هستن و نشون میدن که به لحاظ تجربی چطور نفی‌های درمیانی و مسیحیان تندرو در آمریکا بر اساس عقایدشون دست گوشهای زد. اما چون مسی تجربی هستش، ما اینجوری می‌خوایم که خود مفهوم دین و این رو که اساساً خشونت زایده دین هستش بررسی بکنیم. این بررسی تجربی رو فقط برای حفظ انصاف ما بهشون اشاره میکنیم که وجود دارن، اما برای اینه که تمرکز تحقیقمون رو روی بحث مفهومی در باید دین و خشونت داشته باشیم. چون که این بحث های مفهومی خودشون باعث میشن همون داده های تجربی هم به نوع تحریف بشن و نهان همون داده های تجربی هم خودشون به مصرف ایدئولوژیک برسونن و محققان و متفقان ازشون استفاده بکنن. اگر ما پیشا پیش بحث مفهومی کار رو انجام نداده باشیم، خب این مختصری بود راجع به معتقدین بحث روی کردن. اما تو درنگه دوم این به عنوان اساسی از فرهنگ بشر در نظر گرفته میشه و عامل مؤثر در تاریخ شکلی تمدن دانسته میشه و عملکرد اون در بستر و زمینه مربوطه بررسی میشه. این که جدا از بستر و آنطور که گفته شد در گروه اول، جدا شده از بستر و جدا شده از فرهنگش در نظر گرفته بشه. اما اینکه در هر بستر معینی چه چیزی دین محسوب میشه، چیزی دین دانسته نمیشه، خودش یک محل تحقیق بزرگتریه و البته امری مناقشه برانگیز و گاهن که اشتباه معمولا برای اینکه مشخص بشه که دین چه چیزی دین هست یا چه چیزی دین نیست، اینکه در آن زمان و در آن مکان چه کسی چه نهادی واجد قدرت و لازم برای تحقیق دین باشه حائز اهمیتش. برای نمونه وقتی که نظر پردازان گروه اول دین در نظر گرفته می شد، نتیجه دولت لیبرال مدرن امروزی هستش، امروزه صاحب قدرت نفوذ هستش در جهان. به این ترتیب که در روزگار کنونی تمایز دینی عرفی با ادعای دوگانه های خصوصی عمومی دین سیاست و کشور دولت در غرب همزاد بودن. همین تمایز حق انصاری اعمال خشونت در قلمرو داخلی و مناطق استعماریش رو به دولت میده و به تفکیک خشونت خوب و خشونت بد قائل میشه. بعد از اینکه یک عامل پرقدرتی خودش میاد تعریف میکنه که چه چیزی دین هست و چه چیزی دین نیست، اون وقت میاد آن بخشی از خشونت رو که خودش نزدیک نیست از به عنوان خشونت بد تلقی میکنه، بخشی از خشونت رو که خودش مرتکب میشه به عنوان خشونت خوب و عامل صلح معرفی میکنه. با نشون دادن این امر تعلیم دین تعریف که امروزه ما از اون داریم خودش بخشی از تاریخ قدرت غربیه، دیدگاه که دین موجب خشونت میشود احتمالاً تنها مشاهده خونسا و تجربی نباشد، بلکه چه بس سر کرده ایدئولوژی در مشروعیت بخشی به انواع مشخصی از اقدامات و مشروعیت زدایی از برخی دیگر باشد. این با یک تعریف خاص بخشی. من الان توی نظرات کنار میبینم که صدای من هنوز مشکل داره. آیا صدای من برای همه مشکل داره؟ من این فکر دیگه ای بکنم اینترنت هم؟ جناب سپت میشه یه بازخوردی به من بدید راجع به اینکه وضعیت کیفیت صدای من به چه ترتیبی هستش؟
دکتر صداتون قطع و وصل زیاد داره.
چیکار کنم اینترنتو؟ بذارید من اینترنتو عوض کنم. از روز میخوام تا اینترنتو عوض کنم ببینم بهتر میشه وضعیت.
چشم های دکتر.
اگر که صدای من مشکل داشت بگید، من چون دسترسی به یک اینترنت دیگه هم دارم، اگه باز مشکل بود بهم بگید، من اون یکی هم امتحان کنم دیگه، بذارت هم همون هم سه تا هستش، اگه هیچ کدوم نتونه کیفیت کافی رو داشته باشه دیگه نمیدونم چه باید. بله، عرض میکردم که این تعریفی که در گروه اول داریم خودش یک تالیهایی داره که باعث میشه که به برخی از انواع مشخصی از اقدامات مشروعیت بده و بعضی دیگه از اقدامات مشروعیت زدایی کنه، که این در نهایت ما با بررسی این ورود به این جزئیات این چیزی که این دو روی کردی که عرض کردم میخوایم دو تا نتیجه در نهایت و انتهای بحث بگیریم، که من این دو تا نتیجه رو اول عرض میکنم که بدونیم داریم به سمت چه هدفی حرکت. نتیجه اول اینه که دین فی نفسه‌ای که گرایشی به قول گروه اول گرایشی اسفبار به خشونت داشته باشه،
این گرایش اسفبار به خشونت بکنم کار یک سره کرد.
آقای دکتر میکروفونشون بازه ولی صداشون نیست.
خب داستان اینترنت جانم مثل اینکه دوباره من قطع شد. الان وضع شد درسته؟
بله بله بفهمید.
مثل اینکه بعد از ظهر وضعیت اینترنت بدتر میشه. خب حالا ان شاءالله دیگه با مشکل بر نخوریم، شده دوستان در جلسه نشیم. عرض میکردم دو نتیجه خواهیم به دو نتیجه خارسان که من پیشا پیش این دو نتیجه رو عرض میکنم و بعد وارد بحث اصلی میشم که به این دو نتیجه خواهند رسید. نتیجه اولی که ما مد نظر داریم و به اون خواهیم رسید اینه که دین فی نفسه ای که گرایشی به قول متفکران گروه اول اسفبار به خروش رسیده، اساساً وجود خارجی و مستقل از تاریخ و جغرافیا نداره. با آنچه به عنوان دین ظهور و بروز پیدا میکنه، ضمن داشتن ارتباط با مبدأ متأثر از بستر تاریخی و جغرافیایی معینی است که در آن ظاهر میشود، و اینکه چه زمانی و چه مکانی چه چیزی دینی دانسته شود و چه چیزی دین دانسته نشود و به ساختار و سامان قدرت و مرجعیت حاکم بر اون دستی. اولیش اینه که دین از حالت بدون تاریخ و بدون زمان و مکانی خارج باید بشه. دومی تلاش برای جدا کردن دین از گرفتن صرف ارتباط آن با مبدا فراتاریخی و فرامکانی مکانی ظهورش و تفکیک اون به عنوان پدیده این جهانی و تاریخی و جغرافیایی که خودش بخشی از ساختار قدرته که به دولت ملت لیبرال مدرن چنان که در غرب پدیدار شده است هم برای اینکه توضیح بدم که این چیزی که گفتم فارسیش چی میشه، نتیجه دوم بهش میرسیم اینه که جدا کردن دین از بستر فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی اون خودش یک بخشی از اون ساختار قدرت هست. یعنی این فعل اندیشه‌ای کردن دین از بسترش خودش بخشی از ساختار اون قدرتیه که به دولت ملت لیبرال مدرن در روزگار امروز مشهور هستش. و این جداسازی خواهیم دید که چطور به کار این نظریه دولت ملت لیبرال خواهد رفت. نهایتاً نگاه که دین به ایجاد خشونت گرفت و بنابراین باید از قدرت عمومی حذف بشه، خودش گونه ای از این برساخت صرف داخل گیومه ظاهرانه و منفک کردن دین تاریخ و فرهنگ است که در جایگاه اونو و در تاریخ قدرت غربی جستجو. اما برای اینکه مطالعه فلسفی داشته باشیم، یعنی یک رویکردی داشته باشیم به این موضوعی که الان سعی کردم صورت مسئله‌ای که من طراحی کردم در دین و خشونت و حتی با نگاه به منابعی که لازم بود من آخر کلاس من آخر بحث معرفی میکنم، این صورت مسئله‌ای که حالا قبل از من هم کسایی صورت بندیش کردن، ابداعش مال من نیستش، منظورم از من معرفی کنم، من این صورت حالا اگه من وارد بشیم، من چند تا عنوان رو بعد از ارائه یک مقدمه کوتاه براش نظر کردم. اول این عناوین رو میگم بعد وارد بحث میشیم. بعد از اینکه مقدمه عرض کردم یه تمناسی لغت میکنیم از دین که این اصلا کجا آمده و به کجا رسیده. بعد این رو در دوره باستان یه نگاهی بهش میکنیم که این چیزی که ما امروز بهش میگیم دین، چیزی که در دوره باستان بهش میگفتن دین، چه ارتباطی با هم دارن. بعد میایم جلوتر در مسیحی نخستین اون رو نگاهش میکنیم پیش از قرون وسطا و بعد در قرون وسطا به طور خاص، بعد عصر نوذایی رنسانس رو بررسی میکنیم و به ترتیب جلو میایم تا به دوره جدید و معاصر برسیم که چه بر سر دین آمده، یعنی چه بر سر این مفهوم آمده که یا یک مفهوم یگانه و از پیش تعریف شده هست که وقتی میگیم همه میدانند که راجع به چی صحبت میکنیم. من سعی میکنم حالا با این ارائه که اینجا انجام میدم نشون بدم که واقعی که وقتی میگیم دین آنچنان هم به طور دقیق و صریح مشخص نیست که داریم به چه چیزی اشاره میکنیم، بس دیگه که به کجای دین در تاریخ و فرهنگ و در کدام جامعه داریم اشاره میکنیم و آنجا چه چیزی دین تعریف میشه. برای همین من دو تا پایه طراحی کردم که پایه نوستش روی مفهوم شناسی باستانی و قرون وسطایی دینه و پایه دومش مقایسه با تاریخچه اختراع مفهوم دین برای اون در عصر جدیده که می‌تونیم نشون بدیم که دین مفهومی جدا از فرهنگ نیست و دینی یا عرفی محسوب شدن امور در اثر دید بستگی به این داره که کدوم اقدامات از سوی صاحبان قدرت لیبرال جنبه رسمی و پذیرفته شده. پس ما دو تا پایه رو در نظر میگیریم و به بحثمون ادامه میدیم. یکی مفهوم شناسی باستانی و اوستایی دینه و دیگری مقایسه این مفهوم شناسی در به لحاظ تاریخی با اختراع مفهوم جدید دین در عصر جدید و عصر. پیش از این من اشاره کردم به کیمبل توی یکی از کتاب‌های خودش با عنوان وقتی دین شریر می‌شود دین رو مطلق‌گرا معرفی می‌کنه و به همین دلیل ابتداعاً و به صورت پیش فرض دین رو باعث خشونت می‌کنه. ایشون یه جمله خیلی طلایی دارن، من جمله رو دقیق از روش می‌خونم چون باش کار داریم. ایشون میگن این امر تا حدی پیش پا افتاده ولی در این حال به نحو غم‌انگیزی است که گفته شود بیشتر جاهای برافروخته، بیشتر مردمانی که کشته شدند و این روزها بیشتر شهرها بیش از هر نیروی نهادی دیگری در تاریخ بشر ذیل نام دین انجام شده است. این جمله که دو خط بیشتر نیستش حاوی نکات بسیار مهمی هستش برای ادامه بحث ما. اول من از آخر یک ملاحظه رو بگم بعد از اول وارد بشم. آخر اینه که نیروهای نهادی که بهش اشاره میکنه اساساً اینکه پیش دین یک نیروی نهادی هستش احتیاج اثبات داره، یعنی آقای کیمبل اینطور نیستش که به چیز باشه که مجاز باشن که بدون اصلال دین رو هم یک نیروی نهادی در نظر بگیرن در کنار دیگر نیروهای نهادی که در جوامع بشری در حال کنش و واکنش هستن. این تأیید یا رد نمی کنم، فقط میگم که نمیتونست پیش فرض بگیره. اما به هر حال برای اینکه ما بتونیم این دیدگاه رو سلباً یا ایجاباً نفیاً یا اثباتاً مورد بررسی قرار بدیم گریزی نداریم از اینکه یک مسیر مطالعات دینی رو در پیش بگیریم. اگه از دوران باستان من برمیگردم به نقل قولم از ایشون، یعنی حالا بحث تاریخمون رو شروع میکنیم و در ادامه به نقل قول ایشون برمیگردم. اگه از دوران باستان شروع بکنیم در مفهوم غربی اصطلاح یا کلمه ریلیجیو تا یه کلمه لاتینه که تاریخ طولانی داره و تا قبل از دوران جدید به صاحب معانی کلی بوده و به عنوان اشاره به یک امر خاص ازش استفاده نمی شده. حالا توضیح میدم. برای مثال توی باستان بکنیم به راحتی نمیتونیم دین رومی رو از سیاست رومی یا از حیات مدنی رومی یا مناسبات دیگر اجتماعی و فرهنگی تفکیک بکنیم و بگیم که این بخش از فرهنگ رومی که ما بهش میگیم دین رومی بهش میگن ریلیجیو، یعنی خودشون تو زبان خودشون بهش میگفتن ریلیجیو. در واقع به تمام مجموعه مناسک مذهبی و سیاسی، امور سیاسی و حیات مدنی و مناسبات اجتماعی و فرهنگیشون به مجموع اینا میگفتن ریلیجیو. و در دوره باستان اگر که به فرهنگ‌های دیگه هم نگاهی بیاندازیم، تحقیق تاریخی انجام بدیم، این ادعا وجود داره که در دوره باستان تمام تمدن‌ها و فرهنگ‌ها به همین ترتیب بودن و چیزی رو جدا نمی‌کردن، اسمش رو بذارن دین و یه چیز دیگه رو جدا کنن، اسمش رو بذارن سیاست و یه چیز دیگه رو جدا کنن، اسمش رو بذارن فرهنگ. یه مجموعه‌ای داشتند که اون مجموعه می‌شده مثلا تمدن رومی و اتفاقا حالا در زبان لاتین به همه اون مجموعه گفتن ریلیجیو. اگه یه تحقیقی، یعنی با همینقدر تحقیقی که، یعنی به همین نتیجه تحقیقی که من خدمت شما اینجا عرض کردم برگردیم به نقل قولی که عرض شد، خواهیم دید که تایید ادعای پیش پا افتاده بودن جنگ افروز بودن دین، یعنی دیدیم که آقای کیمبرلی خیلی این موضوع رو پیش پا افتاده و امری بدیهی میدونستن که خب دین اینجوریه دیگه، میبینیم که این پیش پا افتاده بودن تأثیر مخرب دین اگر که با یک تحقیق تاریخی باهاش برخورد بکنیم نهایتاً ما رو در یک باطلاق زمانپریشی فرو می‌بره. زمانپریشی یعنی چی؟ یه اصطلاحه، من حالا اینجا دارم به کار می‌برم، یه پاورقی بهش بزنم توضیح بدم. منظور اینه که شما با یک محققی در زمان تی زندگی می‌کنه که در زمان تی یه سری تفاوتی وجود داره. در زمان در عصر جدید یک تعاریفی راجب دین وجود داره، یه تعاریفی راجب سیاست وجود داره. این که همین تعاریفی که در زمان تی وجود دارن شما ببرید و در زمان تی پریم به کار ببرین، این میشه زمان پریشی، چون که تعاریف باید در بستر زمان خودشون به کار برده بشن تا صحیح باشن، وگرنه دوچار زمان پریشی شدیم و آنچنان در اون فرو خواهیم رفت که دیگه استدلال آوردن ها اون هم بی‌معنی خواهد. کافیه که همون جمله که از ایشون دم اومد به جای دین بذارم سیاست، مثلا بگویم این که بگوییم سیاست بیش از هر نیروی نهادی دیگر در این هم فلان فلان، میبینیم که هیچ فرقی ایجاد نمیشه. چرا؟ چون داریم مفاهیمی رو از زمان به زمان دیگری منتقل بکنیم و هر ادعایی رو به این ترتیب میتونیم انجام بدیم. اما ویلفرد کنفلس یه در کتاب معنا و غایت سال 1962 چاپ شده به مسابقه مقوله و مجزا در میان فعالیت‌های انسانی که از فرهنگ، سیاست و دیگر قلمروهای زندگی قابل تفکیک باشه ادعا غربی و نشون میده که بیرون قرن و در زمان و مکان دیگر مفهوم معناداری مادر بودی که قرد تحتان دین در نظر گرفته وجود نتیجه اون کتاب. حالا وارد کتاب که من نمیخوام بشم، ولی حالا کسی الان میتونه بره ببینه که فلسمی چطور به این نتیجه رسیده و چطور آورده، ولی مدعیه و به این نتیجه میرسه که اساسا این مفهوم روزین دین اطلاق به هیچ زمان و مکان دیگری خارج از تمدن غربی کنونی نیستش. بنابراین خطای واضحه که دین رو امری ثابت در فرهنگ انسانی در طول زمان و مکان تلقی کنیم. البته که حتی متفکران گروه نخست که به فی نفسه اعتقاد داشتن هم منکر گوناگونی و تنوع ادیان در حیات بشر نیستند، اما نکته‌ای که هستش تأکیدشون اینه که دین در هر دوره دینه که در صورت پدیده مختلفی خودشو به نمایش گذاشته شد، وگرنه خب طبیعتا منکر این امر بدیهی نیستن که خب شکل بروز مثلا بودیسم با دیهیت. این بحث باستانیش، بعدی که بعدی کرده بودم شناسی لغت دیدم. برای اینکه وارد بحث تبارشناسی لغت دین بشم، باز به کنفل اسمیت ارجاعم که میگه که نه یونانیان اصطلاحی دین داشتن و نه مصری ها، و میافزایه که درباره آزتک و تمدن باستانی و چین و ژاپن همچنین، یعنی چنین نبوده که یک اصطلاحی ما در دوره های مختلف که بتونیم اونو پیدا بکنیم و معادل سازی کنیم با آن چیزی که امروز تحت عنوان دین در تن کنونی از اون یاد میکنیم. لحاظ لغتی، ریشه لغت دین یا ریلیجن در واژه لاتین همونطور که چند بار اشاره کردم ریلیجیو، اما باز مختصری در بحث باستان روم باستان شروع کردم، ریلیجیوس صرفا معنی از اصطلاحات بود که الزاماً اجتماعی را در روم باستان در بر می‌گرفت و هنگامی که استفاده می‌شد معنای کلی متفاوت از دین در مفهوم فعلی داشت. اگر ما ریلیجیو صدا بده
عوض می‌خوام، بله امکانش هست، بهتر اگر نیست که مسئله نیست.
وضعیت این ما پارسال یه همایش برگزار کردیم مثلا این کاری که شما میکنید سه روز کامل، ولی همش هم با تصویر، یک لحظه هم با مشکل اینترنت برخورد نمیدونم امسال چرا انقدر اینترنت بد شده. الان تصویری که به من نمیده آنتن اینترنت کامل، یعنی آنتن اتصال من رو به صورت کامل و قبشون میده چیز وبینار، در افزار وبینار
کاملش،
آره سبز و هر چهار تا خط داره، چهار تاش هم تعدیله، نمیدونم مشکل
از کجا از میکروفونتون باشه دکتر،
نمیدونم میکروفون بذارید من این بلوتوث رو قطع ببینم مشکل شاید حل شد.
بعضی موقع این بلوتوث ها در واقع مشکل ایجاد میکنه.
بذارید خب قطعش کردم، امیدوارم که واقعا من احساس شرمنده کنم از اینکه صدا انقدر بد میرسه.
نه خواهش کردم،
احتمالاً مسئله یکی یا دستگاه من، اینترنت منه، به هر حال عذرخواهم که نمیدونم هم حتی کدومه که حل بکنم. من عرض کردم که امیدوارم حالا این تغییر سخت افزار لااقل کار بکنه. داشتیم ریلیجن یک منظومه از اصطلاحات بود که در روم باستان به معنای کاملا همونطور که عرض کردم به معنای کاملا متفاوت از این چیزی که الان در دوره عصر جدید ما به کار میبریم به کار برده میشود و به مجموعه فرهنگ در روم باستان بود، از سیاست تا جاهای مختلف، فرهنگ مناسبات اجتماعی و دیگر مواردی که مربوط به زندگی روزمرهشون میشد به کار میرفت. اما به لحاظ لغوی ریلیجیو به معنی الزام قدرتمند برای انجام برخی اعمال. حالا یعنی چی؟ باز اگر که ریلیجیو رو ما ریشه لغتیش رو بخوایم پیدا بکنیم، میشه این احتمال رو داد که از واژه ریلیگاره گرفته شده باشه که به معنی دوباره ملزم ساختن یا دوباره پیوند یافتن بود، که عبارت میشد به معنای به مفهوم تحکیم مجدد پیوندی که قطع شده بود. و این تشخیصی این واژه به ما نشون میده که این واژه از یک پیوند داره صحبت میکنند، یک پیوندی که قرار به اصطلاح یه ملات باشه برای کنار هم قرار گرفتن یک جامعه به اسم مثلا جامعه امپراتوری روم، که نه تنها شامل رعایت های مذهبی میشد، بلکه پیمان های مدنی و سنت های خانوادگی رو هم در بر می گرفت، که این موارد اخیر در غرب جدید معمولا جزء عرفی تلقی میشه. اما برای اینکه نشون بدیم که تفاوت بین بحث از ریلیجیو در دوره باستان و دوره جدید چگونه هستش، یه نگاه کوتاهی به کاربرد این مفهوم در عصر باستان من میندازم و سپس خیلی کوتاه به مسیحیت نخستین وارد میشم. مثال بزنم، مثلا در دوره عصر باستان، در دوره روم باستان، میتونیم به مثال سنت قربانی کردن اشاره کنیم. سنت قربانی کردن که خب یه سنتی بوده که در روم باستان خیلی هم رایج بوده و در دیگر فرهنگ‌های باستانی رو از آزتک تا چین رایج بوده. ما توی کتاب‌ها و نوشته‌ها و آن چیزی که از اون دوره برامون باقی مانده و اگر جستجو بکنیم می‌بینیم که کاملاً ممکن بوده در میان اهل عشه آن روزگار، حتی رایج بوده که به این ریلیجیو، یعنی به این بخش، به این فعل قربانی کردن عمل می‌کردن، اما در عین حال به وجود رایان روزگار اعتقادی نداشتن. خوش مثاله که که بودن در ریلیجیو به معنی دیندار بودن به مسابقه آن چیزی که ما امروزه اون رو دیندار می نامیم لزومن قلمداد نمیشه. یه مثال دیگه هم کتاب ماهیت خدایان سروت. خب میشونه که میشناسیم، خودش کاهن بوده، اصلا عضو خطار مذهبی اون دوران بوده، اما توی کتاب ماهیت خدایان نظریاتی که درباره تبیین منشأ اعتقادات به خدایان ارائه میکنه نظریات اجتماعی و روانشناختی و طبیعت گرایانه، که این در اون دوران، حالا تحقیقاتی که وجود داره راجع به آن دوران نشون میده که این شیوه نگاه به مثلا موضوع ماهیت خدایان امری کاملا عادی بوده. چرا ریجیو به زیبی نسبت به دکتری الهیاتی بی تفاوت بود و اساسا ناظر به سنت ها و رسوم بود که باعث همپیستگی نظم اجتماعی بود. این برای ریجیو همپیستگی نظم اجتماعی بود تا مثلا فلان آداب و رسوم مثلا مذهبی. و در واقع میخوام بگم که این گستردگی چتر ریلیجیو دوران باستان بر تمام شونات انسانهای اون دوره را نشون میده. اما در دوره مسیحیت نخستی تا قبل از قرون وسطی، در واقع این کلمه اهمیتش از میده و یه فقط از کلمه مسیحیت، مسیح مشتق و ریلیجیو زیاد مورد استفاده قرار نمیگیره در سازمان و سازوکارهای مسیحیت. مثلا در نسخه معیار لاتین کتاب مقدس بیش از 1000 سال در عالم مسیحیت به عنوان نسخه معیار نظر گرفته میشد، همون نسخه ای که ژروم قدیس ترجمه کرده بود به لاتین، تنها 6 بار این کلمه اومده و اتفاقا به یک معنا هم نیومده. یعنی وقتی از یونانی ترجمه شده این کلمه، وقتی از یونانی که ترجمه می شده کلمات مختلف یونانی رو با این کلمه ترجمه کردم و باشم و نشون میده که اصلا عنوان یک کلمه و با مفهوم کلیدی باش برخورد نمی کردم. از دوره باشای زیادی تو این زمینه هست که من ازشون میگذرم که نشون میده که چطور توی مسیحیت نخستین اصلا این کلمه کتاب‌های مقدس و در متون مقدس حائز اهمیت نبوده و در واقع از کنار این کلمه عبور می‌شده و جایگاه خاصی در اون زمان نداشت. اما در قرون وسطا به قولی و به از منظری اهمیت این مفهوم کمتر هم میشه. شاید تعجب کنیم چون که در دید ما قرون وسطا دینی دوره تاریخ عالم بشریت عالم مسیحیت شمرده میشن، اما با یک نگاه فنی به قضیه و نه یه نگاه اسطوره‌ای یا یک نگاه پیش‌داورانه به داستان، میبینیم که این مفهوم نه تنها عاملی وحدت بخش در این دوره به کار گرفته نمیشد، بلکه مثلا جاسی حتی معنای باستانی ریلیجیو به معنای کتابه تکلیف حرمت قرون وسطا به مسئله حرمت تکلیف بود در قرون وسطا ناپدید میشه. یه سری استثناء معدود بوده ولی به طور کلی و عموما این کلمه به هیچ عنوان یا این مفهوم به هیچ عنوان به عنوان یک عامل وحدت بخش قرون وسطا استفاده نمی شده در کتاب ها. اشاره‌ای هم که به این برجو شده مثلا تو کتاب آگوستین یا آکویناس هیچ کدومشون اصطلاح رو به معنای دین به معنای کنونی ببرن، مثلا دین شیطان و خدا و یه همچین مقایسه های همیشه که حالا وارد اونم بخوام بشیم باز خودش یک گسترده ما داریم فقط در واقع میخوایم حاصل یک سری مطالعات دینی که قبل شدن رو به کار بگیریم. فرض کنیم که این مطالعات ما حاصلش رو بکنیم. در واقع ریلیجیو همچنان در تمام اعمال رفتار انسان ها حضور داشت و چیزی نبود که بشه مثلا به عنوان نظامی از گزاره ها و باورها جدا از فرهنگ سیاست یا مدنیت. اینم از دوره قرون وسطا. اما در عصر نوزایی هستش که ما اولین جرقه های تعریف به مفهوم جدید اونو میتونیم پیدا بکنیم. به این ترتیب با مطالعه تاریخ درباره دین میبینیم که دست کم تا قرن 15 اشاره کتاب در پناه این اثر نیکولاس کوزاری دین به معنی که ما امروز اون در غرب یاد میکنیم اثری ازش نیست، اما اینجا میشه رپایی ازش دید. چون از یک سمت راجع به دین واحد سخن میگه و از سمت دیگه ریلیجیو رو برای اشاره به شیوه های گوناگونی که به وسیله اون خدا پرستیده میشه استفاده میکنه و به وجود آیین های مختلف اشاره میکنه که اونا وجود دارن، ولی با این حال در دستبندی که ارائه میکنه همه اونها رو تحت عنوان دین ریلیجیو موضوعی و دستبندی نمی کنه. عرض کردم یک بارقه یک درقه هایی که شاهدان سعی کنن که یک مفهوم گستر یک پدیده متکثری در واقع ابداع بکنن. حالا اختراعش بقول ما یا ابداعش بقول ما بعد تر هست. اینجا اولین جرقه هاش نیکولاس کوزاری دین رو یا همون ریلیجیو رو میبره به سمت انگیزش ها و سائقه های درونی و سعی میکنه اونو از فرهنگ بیرونی، از تاریخ بیرونی جدا بکنه. در واقع این اولین اتفاقاتیه که داره برعریف دین به عنوان یک سائقه درونی شکل میگیره که درون انسان عملی فراگیره و آنچه که به عنوان مناسک ما میبینیم در بیرون پیچیدگی هایی هستند که همشون ناشی از اون امر فراگیر درونی هستند. اما خب با توجه به زمان و موقعی که ایشون در اون هستن، نهایتاً ظهور و بروز این انگیزش ها و این سائقه های درونی رو همون مسیحیت مینامه و هنوز دین به عنوان یک امر گذرده بر تمام مفاهیم متکثر لحاظ نشده، یا با قولی آنچنان که ما تصور میکردیم که در قرون وسطا دین یک امر وحدت بخش باشه اینطور نبود. با این حال موقعیتی که نیکولاس کوزایی داره به عنوان پیشگام در طرح مفهوم پیش از این ناشناخته قابل توجهه که یک طبقه واحد از فعالیت‌های انسانی رو به عنوان دین معرفی میکنه که مسیحیت، اسلام، بودیسم، چه می‌دونم سیک، هندویسم، امثال اون گونه‌های مختلف میتونن در نظر شوندهم بعد از ایشون و بعدتر در قرن 17 حرکت فکری به سمت مسابه سائقه درونی خونشمول و تاکید بر عقل و باور در مقابل عمل تشویق میشه. عقیده و باور میان جای عمل رو میگیرن. آنچنان که دیدیم پیشترین بیشتر رجوع به یک مجموعه ای از اعمال و افکار عقاید اطلاق میشد. اما یواش یواش انتهای قرن 17 ما میبینیم که بار عمل داره کم میشه و بیشتر به سمت گزاره و نظر پیش میره. از این پسه که دوگانه هایی مثل دوگانه درونی بیرونی باور عمل مواجه میشیم که این دوگانه ها برای رسندی دوگانه دینی عرفی نقشی در و در عصر جدید باور خواهند. به تدریج و با عبور از قرن 16 به 17 مسلمان جنگ هدف خودشون رو تصفیه دین از وابستگی‌های خارجی معرفی می‌کنند. همین خود کمک می‌کنه که دین از از این دوره کلم هیچ یعنی تا پیش از این دوره‌ای که مصلحان دینی بیان و نگار در قرن 17 اندشان سلوم هیچ استقلالی الان روی نداشت، ولی به تدریج ساختار جدید قدرت گذار به مفهوم دین به مثابه یک حالت ذهنی محور قرار می‌گیرد. این داستان ظهور و بروز سکولاریسم تا پیش از این اصلا هیچ اشاره اصلا وجود خارجی نداره همچین جدایی. خود واژه لاتین سکولوم که در قرن وسطا به کار برده می شد در اون زمان از حیث زمانی و مکانی به این دنیا اشاره می کرد. از حیث زمانی سکولوم دوره حبوط آدم، یعنی از دوره حبوط آدم تا رستاخیز نهایی مسیح رو در بر می گره، و از حیث مکانی معادل دنیای فانی سوت بود. بعدها کلمه سکولار از همین کلمه مشتق میشه که حالا ما در ادامه کلمه عرفی برای فارسی سازی استفاده میکنیم. اما تا این توضیح لازم بود که بدونیم این کلمه با اینکه وجود داشت اما به این معنا به کار برده نمیشد، گستره زمانی و تاریخی وسیعی داشت که هیچ ربطی به آن چیزی که امروز ما از اون یاد میکنیم نداره. حالا اگه جزئیات شکل‌گیری کالوینیسم و نسبتینو رو از یه طرف و نوشته های کسایی مثل یاکو پارمینیوس و هوگو گروتیوس و جان از طرف دیگه در نظر بگیریم، حالا قابل جزئیه و من فقط نتایج بحثشون رو مطرح کنم عرض میکنم، در نظر بگیریم میبینیم که این روند تا اواخر قرن 17 ادامه پیدا میکنه و در انتهای قرن 17 که سخن از دین به عنوان امری عام امکان پیدا میکنه. تا آخر قرن 17 اصلا همچین امکانی وجود نداشته، که من یه پرانتز باز کنم دوباره ادامه بدیم، یعنی میخوام بگیم که تا همین 200-300 سال پیش اصلا امکانی وجود نداشته که کسی بخواد ریشه یابی بکنه به خشونت زایده دین هسته، امکانی وجود نداشته، چون که چیزی به عنوان تفکیک شده و جدا شده از آداب و رسوم مردم تا آن زمان وجود نداشتی که ما بخوایم انتصاب بریم خشونت رو با. اما حالا موضوع جذاب‌ترم میشه، من زمانم رو بندازم از دست نره، قسمت جذاب یک سوم پایانیشه. برای مثال میتونیم به کتاب درباره حقیقت و کتاب دیگره طرح‌بندی دین که هر دو نوشته ادوارد هربرت هستن که ایشون سال 1648 یعنی اواسط قرن 17 هم از دنیا میرن نگاهی بکن. ادوارد هربرت برای این که بتونه دین فی نفسه رو، یعنی در واقع میشه گفت که از اولین تئوریسین ها نظریه پردازان دین فی نفسه هستش ادوارد هربرت، او توی کتاب درباره حقیقتش 5 باور رو لحاظ میکنه که میگه اگر این 5 وجود داشته باشن ما میتونیم به یه توافق میان همه ادیان برسیم و با وجود این 5 باور بگیم که هر کس هر چی که این 5 باور در اون وجود داشت اون دینه و یک اسم عام رو در نظر بگیم. این 5 باور چی هن؟ 1. نوعی الهیات متعالی وجود دارد. 2. این الوهیت شایسته ستایش و پرستش است. 3. فضیلت توأم با پرهیزکاری بهترین روش است. 4. ما میبایست از گناهان دست بشوییم و به خیشتن حقیقی خود بازگردیم. 5. پس از پایان زندگی پاداش و جزا اعطا میشود. در واقع اولین کسانی که برمیدارن و یک سری ویژگی ها رو ترتیب میدن که بتونن تحت یک نام تمام این تفاوت های فرهنگی رو بگذارنن، میشه گفت که یکی از اولین جناب هربرت. این ایده ای نفس بودن دین و جدا کردن اون از تاریخ و فرهنگ برای هربرت و عصر جدید امری حیاتیه. اگر که ما دین رو از بستر تاریخی و فرهنگی اون جدا نکنیم و به عنوان یک امر فی نفسه در نظر نگیریم، تمام آن چیزی که در عصر جدید به عنوان دوگانه دینی عرفی مشاهده میکنیم دچار تزلزل میشه. برای همین این نکته بسیار مهمی. لازمه قدرت دولت در تعیین مرزهای دین. اول این 5 نکته رو من خواهش میکنم که نیاز نیست که 5 نکته رو جز در حافظه باشیم، ما فقط در حافظه باشیم که یک نفر به نام هربرت برداشت و یک مجموعه درست کرد که بتونه یک چتری رو بر کل تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت‌های دینی باز بکنه و با خلق این دینه به قول من تقلیل یافته به این پنج گزاره بی درد سر، یعنی وجود یه همچین دینی با همچین ویژگی به نظر میرسه که لازمه قدرت دولت در تعیین مرزهای دین مجازات هر اون کسی بشه که از این نسخه تخطی کنه و بخواد اقتدار دولت رو به چالش بکنه. در واقع دوره مدرن با استفاده از این بستر میاد یک اقتداری برای خودش فراهم میکنه و با برچسب زدن مثلا خشونت آمیز بودن، مثلا مطلق گرا بودن، تفرقه برانگیز بودن و همون چیزی که عرض کردم به دین، هر کسی هم که بره به سمتش رو مجازات. این ماجرا ادامه داره و بعد از هربرت هم جان لاک که دینو به لایه‌های درونی‌تر ذهن می‌بره و با یه ترسیمی که بین تمایز میانه
ببخشید
بیرونی که توسط حاکمانی به کار برده میشه و عقیده درونی که درون فرد هستند. جناب ست مشکلی پیش اومده؟
میخواست از خدمتتون بپرسم چقدر از فرمان شده شما باقی مونده؟
مشکلی نیست؟ خب
اگه تو صدای بنده رو داری؟
با ترسیم تمایز اگه که من صدای شما رو ندارم میتونید پیام بدید روی واتساپ به من، اگه مشکلی بود من گوشی من دم دستمه. خب امیدوارم که مشکلی
باشه. نه آقای تو از خدمتتون پرسیدم که چقدر از فرماشاتتون باقی مونده؟
خب امیدوارم باشه صدا دیگه، چون ظاهرم رشون میده که صدا هست. جان لاک یه تمایز میانه نیروهای بیرونی و نیروهای درونی قاشه منو میده که جوهره این فهم از تفاوت میان نیروهای درونی و بیرونی اینه که باور به هیچ چیزی به وسیله نیروی بیرونی قابل نیست. در واقع جان لاک میکنه نشون بده اعتقادات و گزاره هایی که مربوط به دین هستن کاملا درون ما هستن و اون اجبارها و قدرتها در اختیار حاکم هستن و اینا از خدا هستن. خب این یک گذری بود تا بعد رنسانس یا درست یک گریزی به دین با فرهنگ در بحث آخر تلقی رو با عنوان جیگیری که چطور میخوایم حالا از این مطالعهی که به اصطلاح یک مطالعه دینی کردیم چطور میخوایم استفاده بکنیم در بخشی از علوم انسانی که مربوطن به نوعی جامعه شناسی و به نوعی علم سیاست را. من نمیخوام بهش برچسب سی بزنم، انتخاب برچسبش با خود شما عزیزان. وقتا میخوام نشون بدم که به غیر از این که تا الان نشون دادیم که از تاریخ جدا نمیشه، کاملا یه بحث تاریخی داشتیم و نشون دادیم که دین از تاریخ جدا نمیشه. در گیرودار اشاره میکردم که این به هر حال توی تاریخ فرهنگ هم حضور داره. حالا خاص‌تر و در یک بحث غیر کوتاه رابطه فرهنگ رو هم کنیم و بعد انشالله وارد یک سوم یه بحث بشیم. اینه که فرض کنیم متفکر گروه اول که معتقد بودن با یک امر فی نفسه متولی و گرایش به سمت خشونت داره، ممکنه که بپذیرن که باشه دین یک امر تاریخیه و در طول تاریخ دچار تحولاتی بوده، ممکنه که اینو بپذیرن. اما در این حال که اشکالی نداره، ما یک واحدی داریم، یک مفهوم واحدی داریم که این تحولات تاریخی بر اون جوهی قائل بشن باشده. اینجا است که فرهنگ نمیدونه. اول یک اشاره بکنم به دوره قرون وسطا که مثلا توی دوره قرون وسطا اصطلاح ریلیجیو نه تنها به عنوان یک امر وحدت بخش استفاده نمی شده، ولی مثلا استفاده که از در دوره قرون وسطا می شده در بحث کلیسایی این بوده که، یعنی میخوام بگم که چقدر بی ربطه ها، برای تفکیک روحانیون راهب از روحانیون وابسته به قلم رو اسقفی از این فاطقه می شده. مثلا اینا تو ریلیجیون نیستن. اینقدر این موضوع در آن دوران یعنیت بوده. اما ریلیجیو تا آن حد که به پرهیزگاری یا مشاهده باشه از فضیلت مسیحیه. اگرچه اینجا به بعدش جا به درد روحانی خوره که خب پس ریلیجیو داره به یه پرهیزگاری و یه حالاتی از مسیحیت اشاره میکنه، اما فضیلتی که این فضیلت پرهیزگاری خودش توی بسته‌بندی که فضیلت‌ها داره، من نمیخوام واردش بشم، من فقط اشاره میکنم اینه که خودش یکی از اون نه زیر شاخه فضیلت اساسی عدالت هم. و خود عدالت یکی از چهار فضیلت اساسیه که این جدایی از فضیلت‌های الهیاتی هم، فضیلت‌های اساسی، و به این ترتیب ریلیجیو اصلا تو فضیلت‌های الهیاتی قرار نمی‌گیره دسته‌بندی قرون وسطایی. و اون داستانی که بله به قرون وسطا گفتن نشون میده که اصلا فرهنگ قرون وسطایی ریلیجیو رو به امر وحدت بخش در واقع به رسمیت نمیشناخته، چه اصلا باش کاری نداره. میتونم بگم که براش اهمیتی نداشته، جز دغدغه‌هاش نبوده که حالا نسبت بهش پیگیری بکنه. اینجوری بگیم شاید بهتر باشه. اما دیگه دین در دوره مدرن نیمی از دوگانه عرفیه، یعنی در دوره مدرن اصلا دینو اگر که از عرفی جدا بکنی برای انسان غربی غیر قابل فهم میشه. انسان غربی که حالا یه جای دیگه یه بحث دیگه هست که من ازش گذشتم، دیدم زمان داره میره، که انسان دولت لیبرال، ملت های لیبرال که بعد از قرن 18 هم یکی یکی دارن شکل میگیرن و تو قرن 20 و 21 کاملا مسلط میشن بر جهان، سعی کنن این مفهوم رو به کشورهایی که بهشون تأثیر پیدا میکنن هم حتی اگر شده با قدرت وارد بکنن. و در واقع الان با یک جهانی مواجهیم که وقتی میگیم دین بدون امر عرفی اصلا شناختنش برای افراد غیر ممکنه. این در حالیه که اگر به فرهنگ های مختلف در گوشه و کنار جهان نگاه بکنیم، بیم که این وجود ممکنه که این ببخشید این تعریف ممکنه اصلا قابل الساق نباشه. من سعی میکنم که سریعتر بحث رو الان دوره جدید ما یک مفهومی رو بعد این اختراع کردیم، ما که منظور متفکران در مطلط بر فرهنگ جدید هستن، که اساساً قابل اطلاق به عنوان قابل پیگیری در تاریخ نبوده و برای ما از اهمیتی که این فقط به یک واقعیت اجتماعی جدید رو توصیف نمی کنه، بلکه الزام هم برای فرهنگ جدید به همراه میاره. من حالا این قسمت آخر، این استدلال‌های آخری که مربوط میشه مقایسه این دو تا فرهنگ رو ازشون میگذرم که ساعت 20 دقیقه به 6 و بتونیم تا قبل از 6 که صحبتی هم بود داشتیم این استدلال رو میگذرم. حالا پرسشی بعد بود که مربوط به این استدلال‌ها بود بهتون در پاسخ بهشون میپردازم. بخش آخر رو خدمتتون عرض میکنم. بخش آخر درباره کیفر خالی هستش که نسبت به خشونت مذهبی عرضه در جهان. بر اساس اون چیزی که از تاریخ و فرهنگ دین گفته شد، به واقع هیچ مبنایی برای داخل کردن اسلام هندویسم در فرخواست خشونت مذهبی، در حالی که ملی‌گرایی ایالات متحده مارکسیسم از اون بیرون نگه داشته بشن، وجود نداره. یعنی ما نمیتونیم یه استدلالی بیاریم یه نحوی باشه که من اسلام و هندویسم توش مقصر خودشون نشند اما ملی‌گرایی ایالات متحده یا مارکسیسم در اون مقصر خشونت نباشه. این پرسش که آیا دین موجب خشونت می شود، یه پرسشیه که از عملکرد دین میشه و عملکرد ملی‌گرایی اسلام مارکسیسم هم نهایتاً به این ترتیب رسید. اما موضوع از این هم عمیق‌تره. یعنی حتی اگر که حالا من بازی سری استدلال رو می‌ذارم، چون استدلال می‌بینیم که این تعریف کارکردگرایانه یا عملگرایانه هم خودش باز میتونه ذیل دین فی نفس قرار بگیره و ما برای همین ازش میگذریم. اما چاره جویی بکنیم. چاره چیه؟ چیزی به عنوان دین یا مفهوم سازگار اسلام که چیزی به عنوان دین مفهوم سازگار از این وجود نداره و به این ترتیب صورت مسئله رو پاک کنیم؟ جواب اینه که خیر. نکته این نیست که چیزی به عنوان دین وجود نداشته باشه، بلکه برای اشاره به مفاهیم، همونطور که همه دوستان من میدونن، مفاهیمی که ما به کار میبریم به این راحتی در مطابقت یک به یک میان لفظ و شی به شی خارجی اشاره نمی کنن که ما بگیم که مثلا خب این اشاره میخوره به دین. اما میگیم که دین در فرهنگ های معین وجود داره و به عنوان عنصری از همون فرهنگ، نه امری فراتر و بیرون از تاریخ اون فرهنگ قابل بررسی. من یه مقایسه نهایی که فکر میکنم تا ساعت یه رو به شیش انشاءالله جمع شروع کردیم، به نظر میرسه که بتونم واقعا در زمان مدیریتی داشته باشم. یه مقایسه نهایی من میکنم بین اینجا دیگه داریم کار داریم یاد میگیریم از آن چیزی که تحت عنوان یک مطالعه دینی تا انجام دادیم، میخوام ببینیم که چطور میتونیم ازش چیز استفاده کنیم. شما دیگه آمریکا رو با اسلام مقایسه کنیم. اولا اینکه این دوتا مسئله پیش میرن. اگه ما بخوایم ملی‌گرایی عرفی به لحاظ منطقی هم عرض با ملن اسلام دین لحاظ بکنیم، دو تا مشکل بود. اول که خب خود بنیاد دولت ملت عرفی که مشروعیتش رو از جدایی از دین میگیره متزلزل میشه و از بیره. دوم هم این که از منظر این هم این اتهام در واقع یک جور شرک لحاظ میشه. یعنی که ما درسته که در نظر ممکنه بگیم که خب مارکسیسم و ملی‌گرایی آمریکایی و نازیسم سال اون هم به نوعی اعتقادات رو به مخاطب خود القا میکردن و بر اساس اون ایجاد خشونت میکردن. ما شباهت هایی که با وجود از رفتن شباهت ها در واقع ما ملی‌گرایی رو دین میدونیم و مثلا ملت و پرچم رو به عنوان خدا لحاظ نمی کنیم یا اصلا به عنوان متن مقدس در نظر نمی گیریم، ولی می خواهیم انتباه بدیم که آنچه دولت ملت های لیبرال در کنار گذاشتن دین دارن ازش بهره برمی کنن و اون رو برچسب زدن خشونت به دین میخوان ازش بهره برداری بکنن، نهایتاً با اون چیزی که در ابتدای جلسه بشه شدن با ترک خشونت خوب و خشونت بد میخوان خود رو صاحب خشونت خوب و منتهی به صلح معرفی بکنن، در حالی دیگران رو هر که میخوان دیگران رو یا با برچسب دین و برچسب غیر حقوق بشری بودن از خشونت خوب خارج و صاحب واجد خشونت بد بدونن. در تمایز دینی عرفی اقتدار دولت‌ها رو حفظ میکنه و وفاداری عمومی و تا سرحدی رو مکیانی که در اون دولت‌ها هستن رو به دولت ملت سوق میده و به این ترتیب از مواجهه مستقیم عقاید مسیحی درباره برتری خداوند مسیحی بر همه خدایان اجتناب میکنه. یعنی اون وفاداری رو الان شما اگر که برید امریکا بگید که ما میخواییم، البته که یاد رفته که جوش زمان دیگه افغانستان بود که اصطلاح دینی هم استفاده کرد و به جنگ با شیطان گفت ما داریم میریم، همچین اصطلاحی رو کار برد. اما با این حال اگر که شما به بطن جامعه‌ای مثل جامعه آمریکا وارد بشی کمتر ممکنه که با این رو بتونی قانع بکنی که به نام خداوند مسیحی دست به قتل بزنن، در حالی که با فراهم کردن شرایطی میتونی همون آدما تمایل به کشتن و کشته شدن در جنگ برای ملت رو یک فریضه میدونن برای خودشون، فرضی از پیش تعیین شده. نهایتا من برای اینکه این پراکنده گویی که ممکنه پیش اومده باشه در دو خط خلاصه بشه، من این دو خط رو عرض میکنم و زمان هم گذشته. دو تا نتیجه ما قرار بود بهش برسیم، من این رو کوتاه و در دو خط عرض میکنم. اولی تقسیم بندی این عرفی که انگاره خشونت مذهبی بر اون استوار است مبتنی بر حقیقتی خارج از تاریخ و فرهنگ است و این ابتنا اشتباه است. یه تقسیم بندی دینی عرفی داریم که خشونت مذهبی رو استوار میکنن بر اون تقسیم بندی، اما این تقسیم بندی خودش مبتنی بر این ادعای که دین هم خارج از تاریخ دین و فرهنگی که ما نشون دادیم یا سعی کردیم نشون بدیم که این ابتنا اشتباهه. دومی تقسیم بندی بخشی از انگاره مشروعیت بخشی به دولت لیبرال مدرنه. این تقسیم بندی دینی عرفی خود این تقسیم بندی یه بخشی از مجموعه بزرگتری با عنوان انگاره مشروعیت بخشی به دولت لیبرال مدرن. این در واقع یک خلاصه ای از یه تحقیقیه که حالا انشالله اگر که بشه جمع‌آوری بهتری ازش بشه، من سعی کردم نتایج رو فقط بگم و فرصت بوده یک ساعت و نیم به استدلال ها پرداخته بشه، ولی یه خلاصه بود که سعی کردم اینجا خدمت دوستان داشته باشم. حالا اگر که هر طور که مدیران جلسه بفرمایند من در خدمت بزرگواران هستم.
آقای دکتر شما درد نکنه، خیلی متشکر. من نمیدونم حالا اگر که من سوالی دارن زحمت بکشند و یا میکروفونشون روشن کنن بپرسن، یا اگه مشکل میکروفون هست بنویسن، یا هر چی که صلاح بر صورت ما یه 10 دقیقه لااقل زمان داریم که اگه گفتگویی میخواد بشه انجام بشه. بسیار خوب، اگر که سوالی نیستش